بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. یکی از مباحثی که درباره انسان مطرح میشه این است که آیا انسان ذاتاً طالب خیر است یا طالب شر؟ و اگر ذاتاً طالب خیر است، آیا قابل تغییر هست این سرشت ذاتی به وسیله تعلیم و تربیت و عوامل اجتماعی و چیزهای دیگری از این قبیل؟ یا نه، سرشت هر کسی هر چه هست قابل تغییر نیست. در این زمینه نظریات مختلفی بیان شده. عده‌ای قائلند به این که انسان ذاتاً طالب شر، بلکه ذاتاً گناهکار و خطاکاری. و تنها خداست که به وسیله انبیا یا به صورت دیگری میتواند این سرشت شر انسان را تغییر بده. و بعضی هم معتقدند اصلا قابل تغییر نیست، انسان تا پایان زندگی هم هر انسانی این سرشت شر را از دست نمیده. در مقابل کسانی قائلند به این که انسان ذاتاً طالب خیره و سرشت انسان یک سرشت خیریست و اون چه از شرور و صفات زشت و پلیدی ها در انسان پدید میاد در اثر عوامل خارجی است. بعضی دیگه معتقدند که انسان ها با هم تفاوت دارند، بعضی هاشون ذاتاً پاک هستند، پاک سرشتند، پاک تینتند و بعضی ها بد سرشتند، ذاتاً پلیدند، خبیثند، ناپاکند. بنابراین سرشت واحدی در میان همه انسان ها نیست. باز این دسته گرایش های مختلفی دارند. بعضی میگند اون کسانی که دارای سرشت پاک هستند قابل رشد و تکامل معنوی هستند، ولی اونهایی که دارای سرشت بد هستند به هیچ وجه قابل اصلاح نیستند. نه راهنمایی انبیا درباره اونها مؤثر است و نه تربیت‌های اجتماعی و چیزهای دیگری مانند اینها. در هر سه نظر عرض عریضی وجود داره. یعنی هم کسانی که میگن سرشت انسان خیر است، در همین زمینه وسعت و زیغهایی در نظریهشون وجود داره، و هم اونهایی که میگن انسان دارای سرشت بد هست. یعنی از نظر شدت و حدت همه طرفداران این نظریات مساوی نیستند. مثلا یکی از نظریاتی که درباره سرشت بد هست نظریه معروف مسیحیینه که اینا معتقدند انسان ذاتاً گناهکار است، نه تنها اقتضاء شر درش هست، اصلاً ذاتاً گناهکار، و این گناهکاری را از پدر بزرگش ارث برده که حضرت آدم در اولین امری که از طرف خدا به او شد و سفارش شد که از اون درخت معهود نخوره اطاعت نکرد و در اثر اغواء شیطان از اون تناول کرد، و این ارث خطاکاری به همه فرزندان انسان رسیده، به فرزندان آدم، و همه ذاتن خطاکارند، ذاتن گناهکارند. و این خطاکاری ذاتی رفع نمیشه الا اینکه خدا عیاذ بالله، اونطوری که از اینها نقل شده، یک راه علاجی برای نجات انسانها در نظر گرفته، و اون این است که از مقام لاهوت تنزل کرده و در عالم ناسوت به صورت عیسی ظاهر شده. گاهی میگند این خود خداست که در عالم ناسوت به صورت عیسی ظاهر شده. قرآن هم از اونها نقل می‌فرماید که اینها گفتند ان الله هو المسیح ابن مریم، مسیح خود خداست. گاهی میگند نه، فرزند خداست، یک شأنی از الوهیت درش هست. ناظر به این قول اونهاست کلام خدا که میفرماید لا تقولوا ثلاثتون انتهو، نگید سه خدا وجود داره، یکی ابو ابن و روح القدس، دست از این حرف ها بردارید، خدا خدای یگانه هست. به هر حال میگن تنزل خدا از مقام لاهوت و ناسوت و ظاهر شدن در شکل عیسی ابن مریم و فدا شدن، به دار کشیده شدن و کشته شدن خود خدا، این باعث نجات مردم شد. البته بعضی از طوایف مسیحیت هستند که این مطالبی که کمابیش در انجیل آمده، انجیلی که به دست مسیحیان هست، اینها را تفسیر و تأویل می کنند، اینها را یک مطالب سمبولیک حساب می کنند. بعضی از طوایف پروتستان ها اینجوره، ولی به هر حال این یک عقیده مشترکی است که بین همه مسیحیان معروفه که راه نجات بشر این بود که خدا به صورت عیسی ظاهر شد و به دار کشیده شد و فدای انسانها شد. به این وسیله انسانها نجات پیدا کردند و الا همه اینها مستحق عذاب بودند. این تقریبا حادترین شکل نظریه اوله، یعنی نظریه‌ای که می گفت انسان ذاتاً بدی و طالب شر. یعنی نه تنها میگن در انسان اقتضاء شر وجود داره، بلکه میگن انسان بالفعل خطاکار و گناهکاره و هر انسانی استحقاق عذاب داره. تنها کسانی که پیوندی با حضرت مسیح مثلا پیدا کردن، اونها به واسطه ایشون نجات پیدا میکنن، چون خودش را فدای انسان ها کرد. حالا در مقام بررسی و نقادی این نظریه نیستیم که چقدر اشکالات غیر قابل حل داریم. اشکال اولش در مسئله توحید است که خدا تنزل بکند به مقام ناسوت به شکل عیسی در بیاد، این حرفا حرف معقولی نیست. یا عیسی خود خدا باشد یا سومین خدایان باشد، اینها منافات با توحید داره. اشکال دوم این که میگن عیسی به دار کشیده شد و کشته شد و فدای انسانها شد، این مسئله هم صحیح نیست. قرآن میفرماید و ما قتلوه و ما صلبوه، عیسی کشته نشد، به دارش هم نزدن، بل رفعه الله الیه، خدای متعال عیسی را به سوی خود بالا برد. و ما معتقدیم که در زمان ظهور ولی عصر عجل الله فرجه الشریف حضرت عیسی هم ظاهر میشند و پشت سر امام مهدی سلام الله علیه نماز میخونند. این مطلب هم ثابت نیست، ولی اون چه مهمتر هست اینه که خب حالا فرض کنیم که عیسی کشته شد، این چه ربطی داره به این که انسانهایی که ذاتاً خطاکار هستن استحقاق عذابشون برداشته بشه؟ مگر عذاب و ثواب یک امر قراردادی محضه که یک کسی قرارداد کنه که اگر عیسی کشته شد، یا خود خدا قرارداد کنه، اگر عیسی که علیاذ بالله خود خداست به نظر اونها کشته شد و به دار کشیده شد، عذاب را از پیروانش برمی‌داریم. اینها خیال کردن که عذاب و ثواب خدایی، سعادت و شقاوت آخرتی یه امر قراردادی است، در صورتی که حق این است که سعادت و شقاوت آخرت رابطه تکوینی با اعمال ما داره. منتها ما چون نمیدونیم چگونه رابطه ایست، خدای متعال اونها را بیان میفرماید که چه کارهایی موجب سعادت آخرت خواهد شد و اون اجر و مزد کارهای شما در دنیاست و چه کارهایی موجب شقاوت آخرت میشه و اون کیفر اعمالی است که خود شما در دنیا انجام دادید. صرف این که عیسی مثلا کشته بشه، این چه ربطی داره به این که عذاب از مردم برداشته بشه؟ البته ممکن است اصل این مطلب یک چیزی در یک شکل صحیحی وجود داشته و کم کم تحریف شده و به این صورتها در آمده. مسئله این که یکی از اولیاء خدا در راه خدا فداکاری بکنه و تا پای جان مقاومت کنه، این یک آثار وضعی در اجتماع خواهد داشت، کسانی حقانیت او را خواهند فهمید، پرده های ابهامی که وجود داره برافکنده خواهد شد، چهره حقیقت آشکارتر میشه. مردمی که طالب حق باشند او را میشناسند و ازش تبعیت میکنند. به این معنا ممکنه گفته بشه کسی در راه حق وقتی فداکاری میکنه باعث نجات دیگران میشه، به واسطه اینکه اونها او را به عنوان الگوی حق میشناسند و ازش تبعیت میکنند. و یا حتی بالاتر از این، کسانی به واسطه محبت و علاقه‌ای که به او پیدا میکنند یک نورانیت معنوی در دلشون پدید میاد و این مایه استحقاق شفاعت میشه، در صورتی که زمینه‌های مخربی که این استحقاق را از بین ببرد وجود نداشته باشه، مثل مسئله شفاعتی که ما در اسلام معتقدیم. کسانی که محبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عطرت پاک اون حضرت داشته باشن، این محبت یک نورانیتی در دلشون پدید میاره. این نورانیت باعث کشنده شدن اونها به طرف حق میشه، آثار ظلمت را از بین میبره. اگر گناهانی مرتکب شده باشند چنین اشخاصی، در این عالم یا در عالم برزخ کم و بیش مجازات های متناسب با اون گناهانشون میشن و در روز قیامت به وسیله شفاعت پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت سلام الله علیهم اجمعین از عذاب ابدی نجات پیدا میکنن. به این معنا میشه گفت مثلا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه خود را فدای راه حق کرد تا مردمی را نجات بده. نجات دادن هم به دو صورت هست، یکی این که کاملا مردمی از اون حضرت پیروی کنند و شیعه واقعی او بشن و به وسیله رهبری اون حضرت راه حق را بشناسند و عمل، و یا درجه ضعیفترش کسانی که نتونن درست تبعیت کنن، مبتلا به شهواتی نقایصی باشن، احیانا گاهی گناهانی هم از اونها سر بزنه، ولی اون محبتی که به اون حضرت پیدا می کنن اون چنان در دلشون ریشه می دواند که حافظ بقاء ایمان اونها خواهد شد و از این دنیا با ایمان از دنیا میرن و لیاقت شفاعت در اونها محفوظ میمونه. اون وقت در روز قیامت خدا به واسطه شفاعت حضرت سید الشهدا کسانی که برای اون حضرت اشک ریختن، کسانی که برای احیاء نام اون حضرت و مرام اون حضرت و هدف اون حضرت تلاش کردن، عواطف خودشون را به وسیله اشک ریختن نگه داشتن، حفظ کردن، تقویت کردن و این عواطف کم کم موجب این شده که روح اسلامی اونها باقی بماند و دستخوش انحراف قرار نگیره، مستحق شفاعت میشه. ممکنه چنین چیزی در اصل در مذهب مسیحیت بوده ولی کم کم انحراف پیدا کرده تا به این صورت ها در اومده. مسیح خودش شده خدا علیاذ بالله و اون خداست که از عالم لاهوت به عالم ناسوت آمده، رفته در رحم حضرت مریم سلام الله علیها، بعد هم دار کشیده شده و خدا کشته شد و به این وسیله مردم نجات پیدا کردن. این نظر انحرافی چندین اشکال مهم داره که به بعضی از اونها اشاره کرد. به هر حال حاصل این نظر اینه که آدمیزاد از اول گناهکار متولد میشه و استحقاق عذاب داره، کسانی که یک رابطه معنوی با خدا یا با عیسی که به نظر اونها فرقی نمی کنه هر کدام بگیم پیدا کنه، به این وسیله نجات پیدا می کنه. نظریه ملایم تری در این زمینه وجود داره و اون این است که انسان گناهکار متولد نمیشه، اما اقتضای گناه درش زیاده. به گونه ایست که اگر تعلیم و تربیت صحیح به او نرسد، راهنمایی خدا و انبیا به اون نرسد، دچار گمراهی خواهد شد و به عذاب کشنده میشه. یعنی عامل گناه در انسان وجود داره، ولو اینکه بالفعل گناهکار نیست، اقتضای گناه درش هست، ولو الان استحقاق عذاب نداره. اگر رهاش بکنند حتما گناهکار خواهد شد و حتما به عذاب ابدی مبتلا خواهد شد. و این انبیا هستند که میان بشر را از مبتلا شدن به گناه حفظ میکنند، راهنماییش میکنند، موعظه میکنند با تبشیر و انذار، با روشهای تعلیم و تربیت مانع میشند از اون که اون عامل ذاتی مؤثر واقع بشه و انسان را به گناه بکشانه. مثل این که فرض کنید یه جای کبریتی شما روشن کردید و پهلوش هم یه ظرف بنزین هست، این بنزین آمادگی علو گرفتن داره، دیر به جنبید این آتش میگیری. یک کسی متوجه خطر بشه و یک ورقه ای که عائق باشه و نگذاره که حرارت کبریت به بنزین برسه فوراً بیاد اینجا ایجاد کنه، این جلوگیری میشه از این که بنزین آتش بگیری. اگه این کار را نکنن این خود به خود آتش خواهد گرفت، ولو الان نصف در حال سوختن نیست، اما اونقدر نزدیک به فعلیت هست که دیگه طولی نمی کشه. بشر در پرتگاه گناه هست اما بالفعل گناهکار نیست. انسانی که متولد میشه اگر همون روز از دنیا بره نمیبرنش جهنم، چون گناهی بالفعل نکرده. اما اینقدر آمادگی گناه کردن داره که اگر هدایت انبیا نباشد یا یک عقل و قاد پرفروغی نباشد حتما مبتلای به گناه خواهد شد. پس معنای سرشت بد این است که عامل گناه در انسان فطرتاً وجود دارد، عامل خارجی که هدایت انبیا باشه میاد جلو تأثیر اون را میگیره. کسانی که اون را بپذیرند از گناه محفوظ میمونند، اما کسانی که هدایت انبیا را نپذیرند مبتلا به گناه خواهند شد و در اثر اعمال اختیاریشون که همون گناهانشون باشه معذب هم خواهند شد. این نظریه خیلی نزدیکتر به واقعیت هست از اون نظر. اون خیلی دور بود، خیلی اشکالات زیاد فلسفی و دینی داشت. اما این نظر هم به طور کامل قابل قبول نیست که بعد از خواهم کرد. در مقابل کسانی معتقدند که انسان ذاتاً خیر است و مستحق رحمت الهی است این عوامل خارجی است که انسان را به شر و گناه می کشاند. فساد اجتماع است که افراد را فاسد می کند. انسان وقتی متولد می شه، اگر مسئول از عوارض اجتماعی باشه، محفوظ باشه از تربیت های غلط و تأثیرات سوء خارجی، خود به خود طالب خیره، طالب راستی است، درستی است، امانتداری است، حق شناسی است. بنابراین انسان فطرتاً خیر است، ولی در اثر عوامل خارجی مبتلا به شر میشه. در این نظر هم باز اون دو حد افراط و تفریط، یعنی حد شدت و ملایمت را میشه در نظر گرفت. یکی این که گفته بشه انسان وقتی متولد میشه بالفعل خیر است، بالفعل سعادتمند است، بالفعل استحقاق رحمت دارد. تفسیر دیگه میشه کرد و اون این است که نه، عوامل خیر در وجود انسان زیاده، بالفعل مستحق رحمت نیست، سعادتمند نیست، بلکه عوامل خیر در وجود او به گونه ایست که اگر محیط او را فاسد نکنه رشد خواهد کرد و مستحق رحمت بی پایان الهی خواهد شد. این هم یک نظریه. نظریه سوم عرض کردم، نظریه کسانی است که میگن انسان‌ها به دو گونه هستند، سرشت واحدی ندارند. بعضی‌ها ذاتاً خوبند، بعضی‌ها ذاتاً بدند. در کتاب‌های ادبیات، کتاب‌های تعلیم و تربیت، آثاری از این نظریات مختلف هم به چشم میخوره و اصولا افکاری که از مکتب‌های دیگه، از مکتب‌های بیگانه وارد یک محیط اجتماعی میشه، در اشخاصی که فکر اسم مستقل و ثاقب و صائب ندارن کم و بیش اثر میگذاره.